اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. والمشهور بین علمائنا الملازمت و بین الحکم العملی العقلی و الحکم الشرعی و هناک من ذهب الى استحالت حکم الشارع الاخر. خب بحث ما در ملازمت بین حکم عملی عقل و حکم شرع، حکم عملی عقل و حکم شرع، به این معنا که آیا بر پایه حکم عقل به حسن فعل یا قبح فعل می شود کشف کرد به دلالت التزامی حکم شارع مقدس را یا خیر؟ در قبال رابطه بین این دو سه روی کرد در میان علمای ما وجود داره. روی کرد اول قائل به ملازمه است. روی کرد دوم نه فقط منکر ملازمه است که قائل به استحاله است، و روی کرد سوم نه جانب ملازمه رو گرفته است و نه جانب استحاله را، هیچ کدام، بلکه معتقد است حکم عقل عملی نه ملازم است با حکم شرع و نه در موارد حکم عقل عملی حکم شرع محال است، هر دو را منکر شد. خب باید تک تک این دیدگاه را بررسی کنیم و مورد تحلیل قرار بدیم. اما دیدگاه نخست که دیدگاه مشهور هست و مدعی ملازمت بین عقل عملی و شرع، ببینید استدلالی که اینها در بیانشون دارند متناسب با اون دیدگاهی است که در باب حسن و قبح قابل ذکره. در باب حسن و قبح ما در بحث‌های پیشین گفتیم که در مورد حسن و قبح دو گرایش، دو دیدگاه وجود داره و در واقع کسانی که از حسن و قبح عقلی سخن میگویند هر کدام بر اساس یک زاویه نگاه، بر اساس یک تحلیل راجع به این موضوع حرف میزنند. اون مبنایی که در تبیین ماهیت حسن و قبح بین فقها هست اینجا اثرگذاره. یک دیدگاه معتقد بود که حسن و قبح دو امر واقعی است که فقط عقل اینها رو درک میکنه، نقش عقل در قبال اینها درک است و بس. دیدگاه مصنف هم همین بود. یک دیدگاه هم هست که حسن و قبح دو حکم مجعول من قبل العقلا است، دو حکمی است که عقلا اون رو جعل کردند بر اساس درکی که از مصالح و مفاسد نوعی افعال دارند، بر اساس درکی که از ملاک نوعی افعال دارند. خب این دو دیدگاه رو دوستان باید در ذهن بسپارند. حالا با عنایت به این دو دیدگاه میخوایم وارد بحث بشیم. ببینید میپرسیم که او چه اساسی شما معتقدید که بین حکم عقل عملی و حکم شرع ملازم است؟ استدلال مشهور بر ملازمه چیه؟ اینها گفتن که شارع یکی از عقلاست، بلکه سید عقلاست، آقای عقلاست. اگر عقلا به ما هم عقلا اتفاق کنند بر حسن شیعی یا بر قبح شیعی، بر حسن فعلی یا بر قبح فعلی، شارع هم جزو این عقلاست، پس او هم در واقع حکم به حسن اون فعل یا قبح اون فعل کرده، حکم به حسن اون فعل یا قبح اون فعل کرده، لاجرم او هم چنین کرده. چون بالاخره شما یا معتقدید شارع جزو عقلا هست یا منکر این هستید که شارع جزو عقلا باشه، از دو حال خارج نیست. اگر معتقدید که شارع جزو عقلاست، نتیجه کار این می شود که اگر عقلا جمع شده باشند بر حسن فعلی این فعل مورد تحسین شارع مقدس هم هست و اگر اغلا جمع شده باشند بر قبح فعلی، این فعل مورد تقبیح اغلا هم هست. یا باید ملتزم بشید که شارع مقدس جزو اغلا نیست که العیاذ بالله، یا باید بپذیرید که هر جا اغلا تحسین کردن فعلی را، شارع هم تحسین می کنه، و هر جا اغلا تقبیح کردن فعلی را، شارع هم تقبیح می کنه. خب ما شکی نداریم که شارع مقدس از زمره اغلا بلکه رئیس اغلاست، این محل بحث ما نیست. منتها نکته اینه، خوب دقت بکنید، حسن و قبح اگر به عنوان دو امر واقعی مورد ادراک عقل فرض بشند، دو امر واقعی مورد ادراک عقل فرض بشند، یعنی مجعول اغلا به حساب نیاند، خب شکی نیست که همونطور که اغلا حسن و قبح رو درک می کنند، شارع مقدس هم که عقل کل از آن اوست حسن و قبح رو درک می کنه. اما نکته این است که شارع مقدس بر طبق این حسن و قبح جعل حکم بکند یا نکند، سخن سر اینه، و صرف این که شارع مقدس درک کند حسن و قبح افعال را به سان اغلا، ملازمتی با جعل حکم از سوی شارع مقدس نداره. به تعبیر دیگر ادراک حکم چیزی است و جعل حکم چیز دیگر است. اونی که نهایت اثبات میشه این است که شارع مقدس به سان اغلا درک حسن و قبح افعال میکند. حسن و قبح افعال که دو امر واقعی است، همونطور که به ادراک اغلا در میاد، به طریق اولا به ادراک شارع در میاد. اما بین ادراک یک شی و جعل حکم مطابق اون شی فاصل است. اونی که ما در بحثمون وجهه همته، اثبات ملازمه بین حسن و قبح عقلی است و جعل حکم از سوی شارع مطابق با این حسن و قبح. لذا دیدگاه اینها برای اثبات مدعاشون کفایت نمی کنه، برای اثبات مدعاشون کافی نیست. خب این یک دیدگاه در مسئله. اما دیدگاه دوم در مسئله اینه، مدعی است که حکم عقل به حسن و قبح در واقع حکم اغلاست به حسن و قبح، و این دو مجعول من قبل الاغلا است بر اساس درکی که اغلا از مصالح و مفاسد نوعی افعال دارند. خب سوالی که اینجا مطرحه این است که حکم شرعی رو شما چطور میتونید از این حکم اغلایی بیرون بکشید؟ در واقع شما مدعی هستید که از حکم اغلا به حسن یا قبح درک میکنید حکم شرع را به وجوب یا حرمت، به وجوب یا حرمت. خب سوال، چه ارتباطی است بین حکم اغلایی و حکم شرعی؟ به بیان دیگر، چگونه کشف میکنید حکم شارع را بر اساس حکم اغلا؟ دو جور میشه این رو تحلیل کرد. یک، بگیم از درکی که اغلا نسبت به مصالح و مفاسد افعال دارند، از درکی که اغلا نسبت به مصالح و مفاسد نوعی افعال دارند، کشف میکنیم که شارع مقدس هم یک چنین درکی را برخوردار است، پس مثل اغلا حکم کرده است. و مشابه عقلا جعل حکم نموده است. این یک. دو، این که بگیم از خود حکم عقلا به حسن و قبح افعال کشف میکنیم حکم شارع به وجوب یا حرمت افعال را، از خود حکم عقلا به حسن و قبح افعال کشف حکم شارع به وجوب یا حرمت افعال میکنیم. فرق این دو این است که در اولی در حقیقت از ملاک حکم عقلا کشف حکم شارع میشه، از ملاک حکم عقلا. در دومی از خود حکم عقلا کشف حکم شارع میشه. فرقش اینه، دقت بکنن دوستان من. این که بگیم از درکی که عقلا نسبت به ملاک نوعی افعال دارند کشف میکنیم حکم شارع را، در واقع از ملاک حکم عقلایی حکم شرعی رو کشف کرده ایم. اما اگر بگیم از خود حکم عقلا به حسن و قبح افعال کشف میکنیم حکم شارع را، اینجا دیگر خود حکم را کاشف قرار داده ایم، نه ملاک حکم را. خب شما فرماید که هر دو مخدوشه، هر دو فرض مخدوشه. چرا؟ اینکه شما ادعا کنید ما از درکی که عقلا نسبت به ملاک نوعی افعال نسبت به مصالح و مفاسد نوعی افعال دارند اثبات میکنیم درک شارع مقدس را، به تبع اثبات میکنیم جعل حکم از سوی شارع مقدس را متناسب با حکم عقلا، هماهنگ و مشابه با حکم عقلا، اینو کشف میکنیم. اگر چنینه میفرماید که اینکه خروج از بحث شد، اینکه اساسا خروج از بحث شد. چرا؟ بحث ما در باب ملازمت بین حکم عقل عملی و حکم شرع بود، اما اینجا رفتیم به مبحث قبلتر، ملازمت بین حکم عقل نظری و حکم شرع. ایاتون باشه دو مبحث مطرح کردیم، اینکه بین درک عقلایی مصالح و مفاسد و جعل حکم از سوی شارع مقدس ملازمت باشه، این در واقع برمیگرده به ملازمت بین عقل نظری و حکم شرعی، به اون برمیگرده. و در واقع ملازمت بین عقل عملی و حکم شرعی نیست. یادتون باشه عرض کردیم از احکام عقل نظری درک مصالح و مفاسد، یعنی این که فلان فعل واجد مصلحت است یا واجد مفسده است در حقیقت یک گزاره است مربوط به عقل نظری. وقت بحث کردیم که آیا بین این و احکام شرعی ملازمت هست یا نه، که اونجا بحثی مطرح شد و از حیث سقروی مطلب مورد مناقشه قرار گرفت که عقل به ملاک تام افعال راهی ندارد. این در واقع همون مبحثی است که ما پنبهش رو قبلا زدیم. اما اگر ادعا شود که نه از ملاک حکم عقلایی بلکه از خود حکم عقلا به حسن و قبح افعال کشف میکنیم حکم شارع مقدس به وجوب یا حرمت افعال، اگر این باشه هیچ دلیلی بر ملازمت بین حکم عقلا و حکم شارع نیست، یعنی هیچ دلیلی بر این که شارع همانند عقلا حکم بکند وجود ندارد، هیچ دلیلی. چطور؟ ببینید عقلا چه بسا بر اساس محدودیت هایی که برمیگرده به اطلاعات اینها، معلومات اینها، فهم اینها، چه بسا بر اساس خواهش‌های نفسانی، نیازهای کاذب در فعلی مصلحت ببینند یا در فعلی مفسده ببینند. لزوم ندارد که شارع مقدس هم بر اساس همین حکم عقلا موظف به جعل حکم باشه، چه بسا پایه و اساس و بیس حکم عقلا اموری باشد که از نگاه شارع مقدس مردود، نامقبول، باطل. یه توضیح بدم خدمت اعزه. الان شما در نگاه عقلا میبینید که رباخاری را قبیح نمیشمارند، بلکه بر اساس ربا سیستم بانکداری تأسیس میکنند و اون را از ضروریات حیات بشری میدونند در دوره مدرن. و حال اینکه از نگاه شارع مقدس ربا حرام است و حرام و محمد حرام الی یوم القیامه، یعنی درش مفسده شدید هست. یا اساساً چیز دیگری خدمت اعزه بگم، درکی که عقلا از مصالح و مفاسد نوعی دارند نهایت محدود میشه به امر دنیا و منحصر میشه در بعد دنیوی افعال. یعنی عقلا بهترین و کاملترین شناختی که بتوانند از افعال پیدا کنند و از مصلحت و مفسده افعال مربوط میشه به این نشئه دنیوی، مربوط میشه به این ساحت دنیا. درکی از آخرت ندارند. و حال اینکه درک شارع مقدس و اطلاع و احاطه او جامع هر دو نشئه است، هم نشئه دنیا هم نشئه آخرت. چه بسا فعلی در نشئه دنیا ممنوع و از مصلحت اما با عنایت به مفسده عظیم آن در نشأه آخرت ملاک غالبش بشه مفسده شدیده، یا برعکس فعلی در نشأه دنیا مفسده داره اما با عنایت به مصلحت عظیمه آن در نشأه آخرت ملاک غالبش بشه مصلحت شدیده. این مطلبی است که اگر دقت بکنید کاملا نسبت به آن اذعان میکنید که درک عقلا از مصالح و مفاسد احکام که منجر به حکم عقلا شده است درک ناقصی است، درک ناتمامی است و نمیتونه حکم عقلا لزوما همراه بشه با حکم شارع مقدس، به این معنا که هر جا که عقلا درکی از مصلحت فعلی داشتند و متناسب با اون حکم جر کردند شارع مقدس هم مثل عقلا همون حکم رو در حوزه شریعت جعل بکنه. توضیح بیشتر در تطبیق انشاءالله میدیم. ول مشهور بین علماء انا، اونی که مشهور بین علماء ماست، الملازمت و بین الحکم العملی العقلی و الحکم شرعی، ملازمه بین این دوست. و هنا که من ذهب، کسانی هستند که رفته اند، الی استحالت حکم شارع فی موارد الحکم العملی العقلی بالحسن و القبح، یه دم از اون ورقش کردند، قائل به استحاله حکم شارع شدن در موارد حکم عملی عقلی به حسن و قبح. خب این رو بعدن خواهیم گفت، دیدگاه صاحب فصول اعلی الله مقامه الشریف میدانیم که در وقت خودش باید توضیح بدیم. پس یه عده قائل به ملازمه، یه عده قائل به استحاله، فهازان تجاهان. پس این دو گرایشند، هازان میخوره به ملازمت و استحاله، اتجاهان هم خبره هازانه، این دو گرایشند. البته گرایش سومی هم هست که مختار خود مصنفه گرایشی که نه معتقد به ملازمت و نه معتقد به استحاله، که این رو هم در وقتش توضیح میدیم. لذا سه تا گرایش در حقیقت میان علمای ما وجود داره. عمل اتجاه الاولو که قائل به ملازمت و مشهور هم پشتش هست، فقط قرب تقریب شده به این که شارع یکی از عقلا و سید عقلاست. ما نمیتونیم انکار بکنیم که شارع مقدس عاقلن ذو عقلن، فاذا کان العقلاء متطابقین بما هم عقلا على حسن شیء و قبحه، اگر عقلا به ما هم عقلا بر حسن شیء یا قبحش تطابق کنند، فلا بد ان یکون الشارع داخلا ضمن ذلک ایزن، شارع هم داخل در ضمن این تطابق است، در ضمن این تطابق است همچنین. در واقع اگر بخوایم بگیم از یک سو شارع جزء عقلاست و از سوی دیگر بگوییم که از حکم صادر از سوی عقلا تخطی کرده، به نوعی دوچار تناقض شدیم، به نوعی دوچار تناقض شدیم. چطور می شود که از یک سو شارع جزء عقلایی باشد که حکم به حسن شیء یا قبح شیء می کند و از سوی دیگر او حکم به حسن شیء یا قبح شیء نکرده باشد؟ یک جور تناقض در مسئله است. می فرمایند که و تحقیق انا تارتن نتعامل مع الحسن والقبح به وصفه ما امرین واقعیین یدرکهما العقل، ما گاه تعامل میکنیم با حسن و قبح به این عنوان که این دو امر واقعی هستند که عقل اونها رو درک میکند، یدرکهما العقل، و تارتن اخرى به وصفه ما مجعولین عقلائیین رعایتن للمصالح العامه. اشاره است به اون دو مبنایی که پیشتر مطرح کردیم در باب حسن و قبح، که حسن و قبح رو شما به چه نحوی ببینید. رعایتن مفعول لعجله مجعولینه و تارتن اخرى به این عنوان که حسن و قبح دو مجعول عقلایی باشند. چرا مجعول شده باشند از سوی عقلا؟ رعایتن للمصالح العامه، به جهت رعایت ملاک نوعی. حالا اینجا مصالح به معنی عامش در نظر میگیریم، مصالح و مفاسد تو امان. خب به هر دو مبنایشون اشاره میکنه. فعل الاول طبق اون مبنایی که حسن و قبح رو دو امر واقعی میبیند و نقش عقل رو صرفا کاشف و مدرک فرض میکنه، لا معنای تقریب المذکور، معنای برای تقریب مذکور برای استدلال بالا نیست. کدوم استدلال؟ این که بگیم چون شارع یکی از عقلاست پس لاجرم مثل عقلا باید حکم بکند. لأن العقلاء بما هم عقلاء، چون عقلا به این عنوان که عقلا هستند، انما یدرکون الحسن والقبح، درک حسن و قبح میکند. ولا شک فی ان الشارع یدرک ذلک. ببینید اینجا نکته بگم، میگه عقلا به ما هم عقلا، یعنی اگر ما عقلا رو به حیثیت عقلایی بشناسیم، خب عقلا توشون مولا هم هست، پدر هم هست، اینها هم به هر حال در میان عقلا هستند، گاه عقلا از زمره موالی میشند، مولا محسوب میشند، ما از این حیثیت به قضیه نگاه نمی کنیم. عقلا رو به ما هم عقلا اگر مد نظر قرار بدیم، در واقع فقط و فقط به قوه مدرکه اینان اشاره کردیم، به قوه مدرکه عقلا اشاره کردیم که عبارت باشه از همون عقل. عقلا به ما هم عقلا شأنیت جعل حکم ندارند، جائل احکام نیستند، بلکه فقط شأنیت درک واقعیات دارند. با وصف عقلا اگر مد نظر بگیرید، این نکته ایست که احتمالا در فرمایش ایشون ملحوظه. لذا عرض کردیم که اگر گفته می شود عقل حکم کند به حسن فعل، در واقع عقل درک می کند حسن فعل را، نه اینکه بخواد حکم مولوی صادر کنه. فلا شک فی ان شارع یدرک و ذلک، شکی نیست که شارع مقدس درک می کند این حسن یا قبح افعال را. و انما الکلام فی انه حل یجعل شارع فاعل شارع حکما تشریعیا علی طبقه ما طبق حسن و قبح او لا یجعل. این محل بحث که حالا فرض کن شارع مقدس هم مثل عقلا درک حسن و قبح افعال کند. درک حسن و قبح یک چیز، جعل حکم بر اساس این حسن و قبح از سوی شارع مقدس چیز دیگری است. اما در مقدماتی که اول بحث مطرح کردیم بر این نکته تذکر داده ایم که مقصود از ملازمت بین حکم عقل و شرع چیه؟ مقصود درک مشابه شارع با عقلا نیست، مقصود جعل تشریعی حکم از سوی شارع مطابق با درک عقلا است. سخن در اینه. مگر اینکه کسی به هر حال ادعا کند که بین درک شارع از حسن و قبح و جعل حکم متناسب با این درک ملازمته، خب باید جور دیگه باش بحث بکنیم. ما در وقت خودش گفته ایم که لزوماً چنین نیست که شارع مقدس جعل کند حکم را مطابق با درکی که از مصالح و مفاسد نوعی افعال دارد، مطابق با حسن و قبحی که در افعال میبینه. یادتون باشه اینو در بحث‌های ابتدای حلقه ثالثه توضیح دادیم ما که حکم شارع مقدس گاه روی مصالحی که میبیند، روی مصالحی که میبیند متمرکز بر نقطه ای که مطلوب اوست و مصلحت از آن اوست نمیشه، رو مقدمات اون نقطه میشینه، رو مقدمات اون نقطه، یعنی صلاح نمیبیند که این فعلی که در واقع حسن است و در واقع واجد مصلحت هست و مستقیما بر دوش مکلف بنهد، بلکه صلاح میبینه که جعل خود رو ببرد روی مقدمه ای که بسترساز نیل مکلف به اون قله است، به اون نقطه دارای مصلحت، به اون نقطه متصف به حسن. یا حتی برعکس از این ورم هست، یا حتی ممکنه که جعل خود رو ببرد به رفع مانع از نیل مکلف به اون قله، یعنی در واقع به نحوی عمل بکند که مانع از سر راه نیل مکلف نسبت به اون قله. مثالهاش هم زدیم، مثل این که پدر مثلا بخواهد فرزندش مجتهدی شود، خب یه همچین آرزوی در دل نسبت به فرزند دارد، خب چه کنه؟ بخواهد بگوید بچه مجتهد شو، بچه عالم شو، که مصلحت نمیبینه، چون بعد این مسیر به میل و رغبت به انتخاب خود فرزند بدون احساس اجبار طی بشه. وقت میاد مثلا میگه با فلانی، با فلان عالم نشست و برخاست کن، این نشست و برخاست رو اون مقدمه ای میبینه برای نیل فرزند به اون قله ای که در واقع مصلحت از آن اوست، حسن از آن اوست. یا میگه مثلا با فلان کس نشست و برخاست نکن. چرا؟ چون میبینه که نشست و برخاست با این آدم منحرف مانع از نیل فرزند به اون قله است. میاد اینها رو در حقیقت نقطه جعل خود قرار میده. پس بین ادراک حسن و قبح، مصلحت و مفسده از سوی شارع مقدس و بین جعل حکم از سوی او ملازمتی نیست، ممکنه خیلی جاها شارع فعلی را واجد مصلحت ببینه یا حسن تلقی کنه، اما بر عهده عبادش این فعل را واجب نکنه، بر دوش اونها نگذارد به جهت مصالحی که هست. خب این مال این قسمت. و انما الکلام فی ان الشارع هل یجعل حکما تشریعیا علی طبقه ما اولا اولا یجعل. اما بنابر رویکرد دوم در مسئله و علی الثانی، اونجایی که حسن قب رو مجعول عقلایی میبینیم، نقش عقلا در قبال حسن قب رو نقش منفعل مدرک نمیبینیم، بلکه نقش فعال جائل میبینیم. این اورید از استکشاف الحکم شرعی، خود این دو جور قابل تحلیله، دو جور قابل تفسیره. این اورید اگه اراده شده باشد استکشاف حکم شرعی به لحاظ حکم عقلا، نه به لحاظ اون درکی که پشت حکم عقلاست، به لحاظ ما ادرکه العقلا من بیان ماست من المصالح العامه التي دعتهم الى التحسين والتقبيح، آنچه که درک میکنند عقلا از مصالح عمومی که دعوت میکند عقلا را، ضمیر دعت که مؤنث برمیگرده به مصالح عامه که در واقع ملاکات مقصوده به معنای جامعش، ملاکات عامه ای که دعوت میکند عقلا را به تحسین یعنی به حکم به حسن فعلی، یا تقبیح یعنی به حکم به قبح فعلی. ما قبلا گفتیم در توضیح اتجاه دوم که اینها مدعی هستند حکم عقلا به حسن و قبح بر اساس درک عقلا از ملاک نوعی افعال صورت میگیره. فهازا استکشاف للحکم شرعی بالحکم العقلی نظری للعملی، که این اصلا خروج از بحث. این فهازا جواب این اوریده، اگه اراده شده یه همچین مطلبی از اون مدعا که این در واقع استکشاف حکم شرعی است، حکم شارع است، بالحکم متعلق به استکشاف بر اساس حکم عقلی نظری، یعنی بحث قبلی، نه بر اساس حکم عقلی عملی، ربطی به بحث ما دیگه نخواهد داشت. و اونجا هم گفتیم که درک عقلایی از ملاک نوعی افعال معمولاً درک تام و دقیق و کاملی نیست، ملاک تام افعال رو در نمییابند، بلکه بخشی از ملاکات موجود در افعال را به عقل قاصر خود در میابند. نهایت خیلی هنر کنن ملاکاتی که مربوط به دنیاست و نه آخرت، اونها رو درک میکنن در افعال. این که اصلا بحثش کلن شده، پنبشم زده شده. لأن مناطهو، چون منات استکشاف، معیار استکشاف حکم شرعی طبق این فرض ادراک مصلحت، ادراک ملاک، ولا دخل للحسن والقبح فيه، فيه باز به استکشاف بزنید، و دخلی برای حسن و قبح در این استکشاف حکم شارع نیست. شما در واقع از اون درکی که عقلا نسبت به مصالح و مفاسد دارند میخواید حکم شارع رو تشخیص بدید. درک مصلحت یا مفسده فعل از سنخ احکام عقل نظری است، اینو قبلا گفته ایم. و این اورید فرض دوم، تحلیل دوم از دیدگاه کسانی که معتقد به ملازمه هستند، یک، و معتقدند که حسن و قبح عقلایی احکام مجعوله من قبل العقلا هستند. این اورید استکشاف الحکم شرعی به لحاظ حکم العقلا واف تفسیر و جعل العقلا الحسن والقبح واف تفسیر. اینجا اگر به این لحاظ قصد کشف حکم شرعی دارید، به این منات، فلا مبرر لین استکشاف، یعنی توجیهی برای این استکشاف نیست، دلیلی به تعبیر دیگر. اذ لا برهان علی لزوم صدور جعل من الشارع یماثل ما یجعله العقلا، چون برهانی است که لازم کند صدور جعلی از شارع همانند حکمی که جعل می کنند آن حکم را عقلا. یه همچین برهانی در دست نیست که بخواهد این مدعا رو اثبات بکنه. خب البته این مطلب با دیدگاهی که ما در باب حسن و قبح افعال داریم بیشتر قابل توضیحه. ببینید رفقا، اساسا حکم عقلا به حسن و قبح افعال در گذر زمان قابل تغییره، در گذر زمان قابل تغییره و این امر حتمی و مسلمی است. درک عقلا روز به روز متفاوت میشه و خیلی چیزها رو عقلای پیشین تقبیح نمی کردند، عقلای پسین تقبیح می کنند. نمونه بارزش مسئله بردهداری است. یه در وقت خودش بحث کرده ایم که نظام بردهداری نظام عقلایی فراگیر بوده و هیچگاه نمی شود که یک نظام علارغم تقبیح عقلا این چنین فراگیر باشه. در زمانهای گذشته در دوره باستان خرید و فروش انسان تقبیح نمی شد، قبیح تلقی نمی شد و شاهدش هم این است که از سوی شارع مقدس در اسلام امضا شد و حتی خود اهل بیت هم اقدام به خرید یا فروش برده احیانا می کردن، به این جهت که امر مباح و مجازی بود. خود برده داشتند، خود کنیز داشتند، کنیز هدیه می دادند، کنیز هدیه می گرفتند. اینها بود تأثیر اهل بیت. هیچ گونه تقبیحی از سوی عقلا نسبت به این قضیه در اون مقطع صورت نمی گرفت و اساسا امر قبیحی به حساب نمی آمد. اما بدون شک عقلای امروز خرید و فروش انسان و بردهداری را تقبیح می کنند، بدون شک، بدون تردید. و این رو شما میتونید از واکنش مردم نسبت به موارد مشابه کاملا بفهمید. کسی که انسانی رو استثمار کند در راستای اهدافش، او رو بخرد مثلا از بچگی به خدمت خود و خانواده خود بگیرد، این امریست که تمام عقلای امروز اون رو تقبیح میکنند. بنابراین با گذر زمان حسن و قبح افعال از نگاه عقلا عوض میشه. علتش هم درک عقلاست از دنیا، از واقعیات جامعه که روز به روز رو به تکامله. درک عقلا به طور نوعی رو به تکامل هست در گذر زمان. شما اگر به تاریخ باستان مراجعه کنید اموری میبینید که اصلاً براتون قابل هضم نیست. بچه هاشون رو قربانی میکردند برای خدایانشان. بچه دو ساله، سه ساله ای که از جان براشون عزیزتر بود، این رو در برابر بتاشون سر میبریدند. بدون اینکه این کار رو کسی تقبیح بکنه یا حتی مورد مدح هم قرار بگیره. این جور رفتارها بود در میان عقلا. در گذر زمان کم کم اصلاح شد و کاملا برچیده شد. میشه گفت الان دیگر چنین رسم و رسومی، چنین افعالی از سوی عقلا، حتی از هیچ جماعت اقلیتی از عقلا تجویز نمیشه. به هر حال حکم عقلا به حسن و قبح افعال لزوما به حکم شارع مقدس مطابقت ندارد، به ویژه این که احکام عقلا بر پایه حفظ مصالح دنیوی است و احکام شارع بر پایه حفظ مصالح اهم از دنیوی و اخروی، بر پایه اهم مصالح بشری است، فارغ از این که دنیوی باشد یا اخروی باشد. خب این هم از این. اما دیدگاه دومی که در مسئله وجود داره اینجور مدعی است که نه فقط بین حسن و قبح عقلی و حکم شرعی ملازمه نیست، بلکه میگوییم هر جا که عقل حکم به حسن فعلی کند یا به قبح فعلی، محال است که شارع مقدس مطابق حکم عقل جعل حکم کنه. محال است. در واقع اینجا استحاله که ادعا میشه از سنخ امتناع وقوعی است، استحاله وقوعی است. یعنی چون محظور لغویت را مستلزم است و لغو بر شارع محال است، اینا ادعای استحاله در مسئله دارن. ببینید، سوال این است که شارع مقدس به چه دایی، به چه انگیزهی، به چه ثمر و سودی جعل حکم می کند بر عباد؟ چه علت قائی مد نظر اوست؟ هدفش تحریک عقلا به سمتیست، هدفش ایجاد مسئولیت در میان عقلاست. غیر از اینه؟ یعنی اگر شارع مقدس امر می کند عقلا را به اقامه نماز، هدفش این است که تحریک کند عقلا را به سمت اقامه نماز و مسئولیت اقامه نماز و بر دوش عقلا بنهد. همونطور که اگر نهی می کند از ربا، هدفش آن است که در جهت مخالف ربا عقلا را تحریک کنه، عقلا را در قبال ربا خوردن مسئول و مورد مؤاخذه قلمداد کنه. خب این تنها علت قائی جعل حکم از سوی شارع مقدس. البته در بحث قبلی ما گفتیم که جعل حکم از سوی شارع مقدس به دو حکمت، به دو علت قائی ممکنه، یادتون باشه گفتیم، یا به قصد اعلام ملاک فعل، در واقع جنبه اخباری دارد، میخواد بگه که در این فعل فلان ملاک موجوده، یا به قصد تحریک و بعث، به قصد تحریک و بعث. اگه بخواد به قصد اعلام ملاک باشد، که خب وقتی خود عقلا حسن و قبح افعال رو درک میکنن که دیگر نیازی به اعلام ملاک از سوی شارع مقدس نیست، و اگر هم به قصد تحریک باشه، الان میخواییم بگیم مشکل چیه. این بیانی که من عرض کردم به جهت اون مطلبی که قبلا شهید سعد یادمون داد، که جعل حکم به دو غرض ممکنه باشد، یا به اعلام، یا به غرض اعلام ملاک، یا به غرض تحریک. به غرض اعلام در جایی که حسن قبح عقلی مطرحه، معنا نداره، خود عقل به این ملاک راه پیدا میکنه، به همین جهت حکم میکند به حسن یا قبح. اگر هم به قصد مسئولیت و تحریک باشه، خود حکم عقلا به واسطه اینکه دارای عقل هستند به حسن و قبح افعال برای این مقصود کفایت میکند، برای این مقصود کفایت میکنه، یعنی برای تحریک عقلا و ایجاد مسئولیت در میان عقلا. هم که عقلا میدونن دروغ زشته یا صدق حسنه، همین کفایت میکنه برای تحریکشون. همین که عقلا مییابند حسن عدل را، همین باعث میشود که به سمت عدل و اقامه عدل متحرک بشند و خود رو در برابر اقامه عدل در جامعه، در میان مردم مسئول ببینند، و همین که درک میکنند قبح ظلم را، همین باعث میشود که در جهت خلاف ظلم متحرک بشند و مرتکب ظلم رو مسئول و مورد مؤاخذه قلمداد کنند. خب پس اون هدفی که شارع مقدس به دنبالش هست موجوده. پس جعل حکم به قصد تحریک از سنخ تحصیل حاصله، از سنخ تحصیل حاصله، تحریک هست، دیگه نیازی به جعل شارع مقدس نیست. خب نکته ایست که دوستان میدونن دیگه، ما در باب حسن و قبح افعال اساسا همینو گفتیم، گفتیم الحسن و ماین بقی فعلو و القبیح و ماین بقی ترکوه، معنای حسن و قبح همین بود. وقتی عقلا میگن این حسن است، یعنی این ین بقی فعلو، پس به سمتش متحرک میشند. وقتی میگن اون قبیح هست، یعنی میگن هازا ماین بقی ترکوه، پس در جهت خلافش متحرک میشند. بسیار خوب، پس نتیجه کار این است که اگر بخواد شارع مقدس بر اساس حسن و قبح عقل جعل حکم بکند، هیچ توجیهی برای این جعل حکم وجود ندارد، هیچ قایتی، هیچ داعی و انگیزه‌ای برای این جعل حکم متصور نیست و این می شود لغو. خب بر اساس این دیدگاه طبیعی است که ما حکم کنیم به استحاله حکم شرع در مواردی که عقل حکم حسن و قبح افعال میکنه. اشکالی که مصنف اینجا مطرح میکنند راجع به لغویت، بر اساس فرمایش ایشون حکم شارع بر طبق حکم عقل عملی لغو نیست، بلکه فائده تأکید رو دارد. فائده تأکید، خیلی وقتها هست که ما خود میدانیم چه کار خوب است چه کار خوب نیست، اما در این حال نصیحت بزرگتری میتونه ما رو در مسیر زندگی نسبت به خوبی و بدی افعال بیشتر تشویق کنه، بیشتر به جلب خوبی ها و دفع بدی ها سوق بده. این واقعیتی است. به همین جهت ما علی‌رغم خدمت مرحوم آیت الله بهجت رسیده بودن بعضی از آقایون، شنیدم، البته من خودم نبودم محضرشون در اون مقطع، بعضیشون خواسته بودن که نصیحتی بفرمایند. ایشون فرموده بودن شما دروغ میگید، خوب میدونید که چی خوبه چی بده، نیازی به نصیحت ندارید، میدونید که فرض کن راست گفتن نیکوست اما نمیگید، میدونید غیبت بده، میدونید تهمت بده، میدونید اتلاف عمر بده اما میکنید. این واقعیتیست. به هر حال مطلب اینه، درست است که عقل ما حکم میکند به حسن فعلی و در واقع ما رو تشویق به سمت این فعل میکنه، یا حکم میکند به قبح فعلی و در واقع ما رو برحذر از این فعل مینماید، اما نکته این است که حکم شرع مطابق با این حکم عقل لغو نیست، بلکه موجب میشود ما با یک انگیزه بیشتری نسبت به اتیان افعال حسن و ترک افعال قبیح اقدام کنیم، با یک انگیزه بیشتری در مسیر اتیان حسن و ترک قبیح گام برداریم. مثل فرزندی که خوب میداند که باید تحصیل کند تا خیر دنیا و آخرت نصیب او بشه، اما در این حال امر پدر در اینجا مؤثره، امر پدر در اینجا مؤثره در تشویق او، تازه اگر علاوه بر امر جایزه ای هم تعیین بکند، تأثیر افزونتری در حرکت او به سمت تحصیل خواهد داشت. این واقعیت است. بلکه از حیث فنی میشه اینجور گفت که اگر شارع مقدس امر کند به فعل حسن، امر کند به فعل حسن، حسن این فعل مضاعف میشه. چطور؟ یک حسن همون حسنیست که عقلا درک میکنند و قبلا گفتیم در سلسله علل احکام قرار میگیره، در سلسله علل احکام. یک حسن دیگر هم روی این فعل خواهد رفت. چطور؟ چون وقتی مولا امر به این فعل کرد، طاعت این امر یعنی اتیان این فعل هم حسن خواهد بود از باب حسن طاعت، از باب حسن طاعت. و حسن طاعت در سلسله معالیل احکام بود، اگر یادتون باشه، در سلسله معالیل احکام بود. بنابراین اگر فعلی حسن است اما متعلق امر شارع نیست، اتیانش فقط و فقط یک حسن داره، حسنی که در سلسله علل احکام. اما وقتی به این فعل امر شارع هم تعلق یافت، اتیان این فعل واجد دو حسن میشه، حسنی که در سلسله علله و حسنی که در سلسله معالیله. حسن طاعت هم که حسن واقع در سلسله معالیل است، بر این فعل می نشیند، دوبل حسن میشه. این همین قصه راجع به قبیح هم هست. فعلی که قبیحه، ارتکابش از نگاه عقلا قبح داره، وقتی متعلق نهی شارع مقدس قرار بگیره، متعلق نهی شارع مقدس قرار بگیره، باعث می شود که قبح این فعل مضاعف بشه. یک قبح همون قبحی است که عقلا درک می کنند در سلسله علل. یک قبح هم برآمده از قبح معصیت، این فعل معصیت نهی مولا محسوب میشه، قبحی که در مسیر سلسله معالیل احکامه، پس قبحش میشه مضاعف. بنابراین اگر شارع مقدس اهتمام بیشتری بخواهد نسبت به التزام عملی عقلا به حسن و قبح افعال ایجاد بکند، باید بر طبق این حسن و قبح جل حکم کنه. وقت اینجاست که عقلا همتشون در اتیان افعال حسن و ترک افعال قبیح مضاعف خواهد شد، و همین کافی است که امر شارع مطابق حسن و نهی شارع مطابق قبح افعال لغو محسوب نشه. با عنایت به این مطلب، گرایش سوم، نظریه سوم در مسئله ثابت میشه. چون وقتی که پذیرفتیم نه ملازمتی است و نه استحاله ای در میان، نتیجه همون دیدگاه شهید صدر در مسئله است که میتواند شارع مقدس در مواردی که عقل حکم به حسن یا قبح افعال میکند، مطابق با این حسن و قبح جعل حکم بکند یا جعل حکم نکند. هر دو ممکنه، هر دو میسوره، هم میتونه جعل حکم بکنه و هم میتونه جعل حکم نکند. این هم سه دیدگاه در مسئله. خب این نکته اینجا بگم، بعد برم تطبیق. ببینید، بنابر دیدگاهی که قائل به ملازمت بین حکم عقل و حکم شرع، از نگاه این دیدگاه تمام اوامر و نواهی شارع در موارد حسن و قبح، در موارد حسن و قبح جنبه مولوی پیدا می کنند. کاملا هم مشخصه چرا. بنابر دیدگاه استحاله تمام اوامر و نواهی شارع مقدس در موارد حسن و قبح افعال جنبه ارشادی پیدا می‌کنه. این هم علتش کاملا مشخصه. اما بنابر دیدگاه شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف، که معتقد است هیچ ملازمتی و هیچ استحاله‌ای در میان نیست، اوامر و نواهی شارع در موارد حسن و قبح میتونه مولوی باشه، میتونه ارشادی باشه، هر دوش ممکنه، میتواند مولوی باشد، میتواند ارشادی باشد. اینم نکته ای که با تأمل و دوستان کاملا روشن میشه. و عمل اتجاه ثانی، اما اتجاه دوم، گرایش دوم، فقط قربه تقریب شده این گرایش به این که به ان جعل شارع للحکم فی مورد حکم العقل بالحسن والقب، بالحسن متعلق به حکم، لغون، این لغون خبر ان جعل شارع لغون، چرا؟ لکفایت الحسن والقب للادانت والمسئولیت والمحرکیه. ادانه و مسئولیت به یک معناست، در واقع ادانه مقصود همون عقاب کنه، عقاب و مسئولیت و محرکیت. کفایت الحسن والقب للادانه، بازخواست، مؤاخذه، مسئولیت عقلا، اتیان حسن و ترک قبیح و محرکیت عقلا نسبت به اتیان افعال حسن و ترک افعال قبیح. و یرد علا ذالک، یعنی علا این تقریب، بزنید به تقریب، قد قربه، علا این تقریب، ان حسن الامانت و قبح الخیانت مثلا و این کانا یستبتنان، اگرچه در بطن خود دارند، در شکم خود دارند درجه ای از مسئولیت و محرکیت را، اگرچه به هر حال اینها در بطن خود این تحریک رو ایجاد میکنن، شکی نیست، غیر ان حکم شارع علا طبق هما، الا اینکه حکم شارع بر طبق حسن و قبح افعال، یؤدی الى نشوء ملاکن آخر للحسن والقبح، این منجر میشه به شکلگیری ملاک دیگری برای حسن و قبح، یؤدی الى نشوء ملاکن آخر للحسن و قبح، این همونست که از خواهش عرض کردم که حسن دوبله میشه، قبح دوبله میشه، یک فعل فقط یک حسن ندارد بلکه دو حسن دارد، هم حسن واقع در سلسله علل و هم حسن واقع در سلسله معالیل. خب ملاک دیگر برای حسن و قبح چیه؟ و هو طاعت المولا که حسن است و معصیت المولا که قبیح است، و بذالک یعنی به سبب نشوع، یعنی پیدایش، پیدایش ملاک دیگری برای حسن و قبح، تتأکد المسئولیت و المحرکیه، مسئولیت و محرکیت در میان عقلا شدت میگیره، پس دیگه لغو نیست. فاذا کان المولا مهتمن، اگر مولا مهتم باشه به حفظ واجبات عقل عملی به درجه بیشتر از آنچه که اقتضا میکند آن را احکام عملی، مهتم باشه به حفظ واجبات عقل عملی به درجه بیش از آنچه که اقتضا میکند اون درجه را، مما یعنی از اون درجه ای که تقتضی، این درجه ای از اهتمام را، احکام عقل عملی، نفسها، خود این احکام عقل عملی، چون الاحکام فاعل تقتضیه، طبیعی است که باید مرفوع خوند، وقتی که مولا مهتم باشه به حفظ واجبات عقل عملی بیش از درجه ای که خود احکام عقل عملی اقتضاء اهتمام دارند، حکمه، این مولا جواب ازا علا طبق این واجبات عقل عملی، و الا، یعنی چی؟ یعنی اگر مولا مهتم به حفظ واجبات عقل عملی بیش از اون درجه ای که خود احکام عقل عملی اقتضاء دارند نباش، فلا، یعنی فلا یحکمو، فلا یحکمو یا فلا حکمه علا، و الا فلا حکم على طبق واجبات العقل العملی، فلا يحكم على طبق واجبات العقل العملی، ضمیر طبق ها برمیگرده به واجبات دیگه، مشخصه خط بالا. و بذلك يتزه انه لا ملازمه بین الحكم العقلی العملی و حکم الشارع على طبق حکم عقلی عملی، هیچ ملازمتی نیست، گرایش اول رد میکنه، ولا بین الحکم العقلی العملی و بین عدم حکم شارع علی طبق حکم عقلی عملی، دیدگاه دوم رو هم رد میکنه. فکل الاتجاهین غیر و تام، هر دو اتجاه ناتمامه.
استاد، وقتی ما قائل میشیم که احکام شارع تابع مصالح و مفاسده، حتی اگر شما اینجا ملازمه اسقاط کنی که بین مثلا ادراک عقلا و ادراک شارع رابطه ملازمه هست و شارع باید به خاطر اینکه عقلا چنین امر واقعی رو یا چنین به ما هم عقلا امری رو در حیطه حکم عقلی حسن یا قبیح شمردن، باز هم شما باید ثابت کنی، باید برگردی به این که خب باید پشت این یه مصلحت یا مفسده باشه که ملاوش حکم کنه. یعنی حتی اگه اینا بتونن این ملازمه رو هم اثبات کنن، باز باید اثبات کنم که این پشت این ملازمه باید مصلحه و مفسده ای هست.
خب بله، داخل فرمود شما برمیگرده به مبنای حسن و قبح عقلایی. آیسد اینو قائل نیست. آیسد معتقد نیستش که حسن و قبح عقلایی لزوماً بر پایه مصالح نوعیه یا منافع ملاکات نوعیه به تعبیر جامعه تر. ایشون
میگم حتی اگه ما قائل به اون نباشیم، حتی اگه من کسی باشم که قائل به مصالح و مفاسد نباشم، بگم حسن و قبح یه امر واقعیه.
خب
اما وقتی در مرحله اثبات حکم مولوی میرسم، چون بنابر مکتبمون ما قائلیم که احکام همیشه تابع و مصالح و مفاسدن، یعنی شما از این امر واقعی هم باید مفسد و مصلحه بکشید.
خب ببینید، اون که شما دارید میفرمایید که احکام تابع ملاکات واقعی هن، یه مدعاست، یه مدعا در مسئله است که خطاب شرعی نیست که بخوایم به عمومش به اطلاقش تمسک کنیم بگیم پس همه جا همینه. نه، اون در واقع یک نظریه ایست در میان عدلیه، امامیه و معتزله به مقتضای حکمت الهی و لطف ذات باری تعالی ادعا میکنن که تمام احکام صادر از او تابع ملاکات موجود در متعلقه. بنابراین یک قاعده برآمده از عقله تبعیت احکام از ملاکات موجود در متعلقاتش و نهایت مؤید به شرع. اینها معتقدند که کافی است متعلق حکم متصف به حسن بشه یا متصف به قبح بشه، ولو اینکه این حسن یا قبح با مصالح و مفاسد نوعی ملازمت نداشته باشه. ولو چنین نباشد، همین کفایت میکند که شارع مقدس به این فعل امر کند یا از این فعل نهی کند. یعنی برای اون دیدگاهی که اینها چون کاری که واقعا زشته، هیچگاه شارع مقدس که جمیل است و یحب الجمال به این کار انسان رو امر نمی کند. همونطور که ای کاری زیباست، هیچگاه شارع مقدس که حکیم و لطیفه دست از امر به این فعل نمی کشد. این چیزیست که به هر حال در وقت خودش قاعده عقلیست که ما در موقع خودش در موعد خودش نقدش هم کردیم. من به این کلیت قائل نیستم.
شما فقط قائل نیستید یا یعنی هستن کسایی که
لابود هستن کسان دیگه هم هستن، اما من برام ثابت نیست که تمام احکام تابع ملاکات موجوده در متعلقشون باشند. در بحث‌های خارج اصول، اول بحث‌های مبانی علم اصول، یکی از بحث‌هایی که مطرح کردیم همین بود.
شما با اون مبنا خیلی راحت میتونید شبهات ابن قبه و اینا رو راحت حل کنید، چون هیچ تضادی در آن مبانی صرفا نمی‌بینید.
نه، اون زمان که ما بحث می‌کردیم 5 نوع ملاک قائل شدیم. 5 نوع ملاک قائل شدیم که میتونه توجیه کنه حکم شارع مقدس رو. لزوماً ملاک موجود در متعلق فعل نیست، بلکه انواع دیگری هم دارد.
شما اصل داستان رو نمیزنید، یعنی هست تابع ملاک.
ببینید، تابع ملاک این در واقع پشتوانی از غرض مولا داشته باشه. مولا چون فعل اختیاری حتما یه غرضی میخواد. بدون شک شارع مقدس بدون غرض کاری نمیکنه و قرض رو ما هم ملاک میدونیم. احکام تابع ملاک بوده باشد، از نگاه ما این احکام حتما درش قرضی هست. این حتما در پشت جعل احکام یک غرضی نهفته است. اینو ما بحث نمی کنیم. چیزی که محل بحث ماست و محل سخن ماست اینه که این غرض، این ملاک لزوماً در متعلق احکام وجود نداره. لزوماً مصلحت یا مفسده موجود در خود فعلی که متعلق حکم است نیست. خب این هم از این. به سبک همیشگی بنده اینجا دو تا مقدمه خدمت عزیزه تقدیم کنم در باب حجیت دلیل عقلی. در باب حجیت دلیل عقلی با مقدمات بیام که بحثمون با بصیرت مضاعف توأم بشه. مقدمه اول این که ما در ابتدای بحث دلیل عقلی عرض کردیم که بحث در دلیل عقلی یا سقروی است یا کبروی، اما بحث سقروی در باب دلیل عقلی برمیگشت به اثبات قضایای عقلیه، اثبات گزارهای عقلی که قابلیت قرار گرفتن در طریق استنباط و حکم را دارند، شأنیت استنباط و حکم از اونها وجود داره و اینکه عقل چقدر این قضایا رو با چه دائره ای درک می کند، با چه وسعت یا تزیقی ادراک می کنه، این مربوط می شد به بحث های سقروی که دیگر نیازی به تکرار در موردشون نیست. قضایایی بود که خلاصه یا سقرای قیاس استنباط می نشستند یا کبرای قیاس استنباط. اما خب در کنار اون بحث ها وعده کردیم که یک بحث کبروی هم داشته باشیم در باب دلیل عقلی و اون اینکه آیا این ادراک عقلی حجت است یا حجت نیست. آیا این ادراک عقلی، ادراکی که عقل نسبت به گزاره‌های دخیل در استنباط دارد، این ادراک حجت است یا حجت نیست؟ یعنی میتونیم بر اساس این ادراک مش کنیم و روز قیامت مسون از عقاب الهی باشیم یا خیر؟ مشخصه دیگه حجیتی که اینجا ما میگیم همون تنجیز و تعذیری است که پیشتر راجع به حجیت بارها گفته ایم که آیا ادراک عقلی منجزه یا معذر. اگر مثلا بر اساس گزاره عقلی من کاری رو انجام دادم بعد معلوم شد که مقبوض شارع مقدسه، آیا حکم عقل میتونه مؤذر باشه یا نه؟ مثلا جا به جای جمله قبل. اما یه نکته اینجا دوستان دقت بکنند ها، ما باید دو نکته رو از هم کاملا تفکیک بدیم. دو نکته رو، این که دلیل عقلی، قضیه عقلی کبرای قیاس استنباط قرار بگیره یه چیزه، این که بحث از کبرای دلیل عقلی کنیم چیز دیگر است. بین این دو مقوله دوستان باید فرق بنهند. این در واقع بین دو مقوله، بین دلیل عقلی کبروی و بین کبرای دلیل عقلی، بین دلیل عقلی کبروی و بین کبرای دلیل عقلی باید فرق نهاد. دلیل عقلی کبروی در واقع دلیل عقلی است که در کبرای قیاس استنباط می نشینه، در کبرای قیاس استنباط. دلیل عقلی می تونه در صغرای قیاس استنباط بنشیند، می تونه در کبرای قیاس استنباط بنشیند. اصلا مستقلات عقلیه در واقع عبارت بودند از قیاساتی که در هر دو مقدم عقلی هن، هم در سقرا و هم در کبرا. هذا الفعل مما حکم به حسنه العقل و کل فعل حکم به حسنه العقل اوجبه الشارع، به این شکل. هذا الفعل مما حکم العقل به قبحه و کل ما حکم العقل به قبحه حکم الشارع به حرمته. در این قیاس ما شاهد دو مقدمه هستیم، دو مقدمه هستیم، هر دو هم عقلی هستند، یکی در قالب صغرا نشسته و دیگری در قالب کبرا. اگر میگیم دلیل عقلی کبروی، اشاره است به اون دلیل عقلی که در جایگاه کبرا در قیاس استنباط، قیاسی که منجر به کشف حکم شرعی میشود، نشسته باشد. چون این قیاس نتیجهش اثبات حرمت فلان فعل، حرمت فلان فعلی که عقل تقبیحش میکنه. اما رفقا، بحث ما در اینجا مربوط میشه به کبرای دلیل عقلی، نه دلیل عقلی کبروی، به کبرای دلیل عقلی. یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگیم آقا ادله عقلی فارق از این که صغرای قیاس استنباط بنشینند یا کبرای قیاس استنباط بنشینند، آیا حجتند یا نه؟ دلیل عقلی فارغ از این که صغروی باشه یا کبروی، صغرا بنشیند در قیاس استنباط یا نه، حجت هستند یا نه؟ علت این است که اینجا اصلا ما یه قیاس دیگری مد نظرمون هست، متناسب با این قیاس صغرا و کبرا میچینیم. میدونید که صغرای هر قیاسی میتونه کبرای قیاس دیگری قرار بگیره. اصلا صغرا و کبرا بودن نسبیه، بسته به این که قیاس رو چجور بچینیم. اینجا هم دقیقا همینه. ما الان قیاسمون اینه که هازا دلیل عقلیون، یا به تعبیر هازا ما ادرکه العقل، هازا ما ادرکه العقل، مثلا دلیل عقلیون و کل دلیل عقلیون حجتون. این کبرا که در این قیاس نشسته محل بحث اینجای ماست. این قیاس قیاس استنباط حکم شرعی نیست، چون نتیجه کار این میشه که دلیل عقلی حجت است. حجت است، حجیت به معنای منجزیت و معذریت از زمره احکام شرعی محسوب نمیشود، از زمره احکام شرعی محسوب نمیشه. میتونه پایه و اساسش حکم شرع باشه، اما فی نفسه، یعنی استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب، فی نفسه یعنی ثبوت حق طاعت و عدم ثبوت حق طاعت، و گفتیم در حوزه حق طاعت و دائره اون شرع نمیتونه راه پیدا کنه، چون مستلزم دوره. این حوزه، حوزه عقله. خب این مقدمه اول. اما مقدمه دوم، رفقا در باب کبرای دلیل عقلی، در باب حجیت دلیل عقلی به تعبیر دیگر، ما در دو بخش میتونیم حرف بزنیم. در دو بخش، یک، در مورد دلیل عقلی ظنی، دلیل عقلی ظنی. در این مورد بین علمای امامیه وحدت نظری دیده میشه در پرتو ارشادات اهل بیت عصمت و طهارت. اونها قائلن که دلیل عقلی ظنی اساساً فاقد اعتبار، فاقد حجیت، به جهت مذمت فراوانی که در باب ادله عقلی ظنی مثل قیاس و استحسان یا رأی به تعبیر دیگر از سوی اهل بیت رسیده. اما بین اهل سنت این نزاع شکل گرفته است که آیا دلیل عقلی ظنی حجت یا حجت نیست. بعضی از بزرگان اهل سنت معتقد به حجیت دلیل عقلی ظنی اند، مثل شافعی، مثل حنفی. بعضی از اینها منکرند حجیت دلیل عقلی ظنی را، مثل حنبلی. اینها خلاصه بینشون اختلاف. اما خب میگم در میان امامیه بحثی نیست، لذا ما تو این قسمت اصلا سرمایه چندانی نمیگذاریم، سرمایه چندانی نمیگذاریم. همین کافیست که، همین کافیست که دلیلی بر حجیت عقل ظنی نداشته باشیم، دلیلی بر حجیت عقل ظنی نداشته باشیم. همین کافیست بر اساس اصالت و عدم الحجیه حکم عدم حجیت دلیل عقلی ظنی کنیم. بلکه فراتر از اون ما ادله‌ای بر عدم حجیت زن به طور عام یا زن عقلی به طور خاص داریم در کتاب و سنت. تازه علاوه بر این که دلیلی بر حجیت نیست، دلیلی بر عدم حجیت هم هست. آیات قرآنی ناهی از عمل به زن، لا تقف ما لیس لك به علم، مثلا هر زنی رو به شکل مطلق بدون اعتبار اعلام میکنه. یا روایات و نصوصی که از اهل بیت عصمت و طهارت رسیده در باب منع از عمل به قیاس در حوزه شریعت، منع از اجتهاد به رأی در حوزه شریعت، که اینها ناظر به خصوص عقل زنی هست، نه مطلق زن مثل آیات، ناظر به خصوص عقل زنی هست. اینها هم یاد وسط و خلاصه بحثی در عدم حجیت عقل زنی باقی نمیذاره. بحث بعدی که اینجا مطرحه در کبرای دلیل عقلی، پیرامون حجیت دلیل عقلی قطعی است. دلیل عقلی قطعی، آیا عقل قطعی حجت یا نه؟ اینجا در بین خود امامی اختلاف صورت گرفته. دیدگاه علمای اصولی که معتقد به حجیت دلیل عقلی قطعی اند و دیدگاه علمای اخباری که البته با تشتت اقوالی که بینشون هست، فی الجمله می شود گفت منکر حجیت دلیل عقلی قطعی اند. بعضی مثلا میگن عقل قطعی فطری حجت است، عقل قطعی نظری فاقد حجیت، تفصیل میدن، بعضی ها یکیسه میکنن. حالا حرف ها جور و جور، اما فی الجمله حجیت عقل قطعی از سوی اخباریون محل مناقشه و سوال قرار گرفته. روایاتی رو هم ادعا میکنن که در وقت خودش باید خدمت عزیزه توضیح بدیم و تبیین کنیم. البته کلمات اخباریون در نفی حجیت از عقل متشتته. از کسی که منکر حجیت عقله خیلی نمیشه توقع داشت معقول حرف بزنه. اینها هم حرفاشون جور و جوره. بعضی از اینها لازمه ادعایی که میکنند عدم حصول قطع از مقدمات عقلی. معتقدن که اساساً مقدمات و ادله عقلی جز زن افاده نمی کنند، توانمند افاده قطع نیستند. لابد دوستان رسائل رو دیدند، اونجایی که حرف ملا محمد امین استرآبادی رو مرحوم شیخ به تفصیل نقل می کنه در تنبیه دوم از تنبیهات بحث قطع کتاب رسائل. شیخ رحمت الله علیه در اونجا عبارتی رو از ملا محمد امین استرآبادی نقل میکنه که خلاصه یکی از ادله مهم اخباری ها در نفی حجیت دلیل عقلی کثرت وقوع خطا در مقدمات عقلی است. کثرت وقوع خطا در مقدمات عقلی، خب همین کثرت وقوع خطا در مقدمات عقلی این معناش چیه؟ معناش این است که ادعا میکنن اصلا از مقدمات عقلی انسان به قطع نمیرسد. توهم قطع ممکنه دست بده به انسان، اما هیچگاه برای انسان این مقدمات به قطع ختم نمیشه. برخی از اینها معتقدند که مقدمات عقلی مفید قطعه، اما اشکالشون در حجیت قطع برآمده ای از مقدمات عقلی است. حجیت قطع ناشی از دلیل عقلی است. معتقدن عقل قطعی فاقد اعتبار. البته خب کلمات اینها متشتت باز تو این قسمت و اساسا رو همین دیدگاه آمدن منکر ملازمه بین حکم عقلی قطعی با حکم شرعی شدند. این اگه شما در کلمات اخباریون میبینید انکار ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع را، که ما اینو در مباحث سقروی دلیل عقلی بیان کردیم، این در واقع ریشش برمیگرده به بحث کبروی عقل. یعنی چون اینها عقل و اساساً حجت نمیدانند، منکر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعند. نکته دقیقی دارم عرض میکنم خدمتتون. آیس از کسانی است که منکر ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع شد، فل جمله توضیح هم دادیم. خیلی ها منکرند که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمتی نیست، یا ضرورتاً نمیشود هر جا که پای حکم عقل است مدعی ملازمه شد. حداقل اینکه در عقل عملی بحثش همین اخیراً کردیم که ایشون قائل است که حکم عقل عملی ملازمتی با حکم شرع نداره. اما رو کرده امثال آقای سعد با رو کرده اخباریون در نفی ملازمت فرق میکنه. آقای سعد عقل قطعی رو حجت میداند و در این حال منکر ملازم است، اما اخباریون چون عقل قطعی را حجت نمیدانند منکر ملازمند. یعنی با یک روکرد کبروی آمدند در یک موضوع سقروی بحث کردند. به این نکته دوستان من خوب عنایت داشته باشند. حالا مباحثه ای که آقای سعد رحمت الله علیه اینجا با اخباریون بیان داشته برمیگرده به اون دیدگاه دوم، برمیگرده به اون محور دومی که مورد انکار اخباریون هست، این که دلیل قطعی عقلی حجت نیست. ما اگر اینجا بحثی با اخباریون خواهیم داشت دوستان دقت بکنند، موضوعش و محورش حجیت یا عدم حجیت قطع عقلی است. یعنی فرض رو بر این گذاردیم که از نگاه اخباری ها، از نگاه اخباری ها دلیل عقلی مفید قطعه، به تعبیر دیگه عقل قطعی هم هست. موضوع اول با اخباری ها بحث نمی کنیم، برخلاف شیخ انصاری که رو هر دو محور با اخباری ها بحث می کرد، ما در اینجا در محور اول با اخباری ها بحث نمی کنیم. فقط بحث ما راجع به حجیت عقل قطعی است، اینکه آیا گزاره قطعی عقلی حجت است یا فاقد حجیت. این محل بحث ماست. طبیعی است که برای این بحث باید اصل امکان حصول قطع از مقدمات عقلی رو مسلم بگیریم، و الا بحث ما میشه سالبه به انتفاع موضوع. اصلا دیگه حکم عقلی قطعی نیست و بخواییم بحث از حجیت بکنیم. بسیار خوب، دو سه خط بخونیم. این اثانی که ایشون اینجا میگه برمیگرده به اون الاولی که صفحه 225 چاپهای ما گذشت. صفحه 225 چاپهای ما، الاول اثبات القضای العقلیه. اون اثبات القضای العقلیه میشد بحث سقروی. البحث الثانی حجیت و دلیل العقلی که میشه بحث کبروی. الدلیل العقلی این کان ظنیاً، اگر دلیل عقلی ظنی باشه، فهو بحاجت الى دلیل علی حجیته، این محتاج به دلیلی بر حجیتش هست، محتاج به دلیل قطعی بر حجیتشه، چون هیچ وقت نمیشود زن رو بر اساس زن حجت کرد، مستلزم دور یا تسلسله. خب این اشاره است به همون بحثی که ما در مباحث گذشته داشتیم که اصل در مورد حجیت زن عدم حجیت اصالت و عدم حجیت زنون یا امارات. ولا دلیل علی حجیت زنون العقلیه، و دلیلی بر حجیت زنون عقلی نیست. دیدگاهی بر خلاف دیدگاه جماعت بسیاری از اهل سنت. البته این تعبیر ایشون میتونست فراتر از این برود، نه اینکه لا دلیل علی حجیت زنون، بلکه دلیل بر عدم حجیت زنون به شکل مطلق و بر عدم حجیت زنون عقلی به شکل خاص داریم در کتاب و سنت. مشکل ما فقط در فقد دلیل نیست، بلکه دلیل بر عدم در دست، دلیل بر عدم حجیت کتابن و سنت. و اما اذا کان، این دلیل عقلی، دلیل عقلی قطعیان اگر قطعی باشه فهو و حجتون این حجت من اجل حجیت القطع اشاره است به دیدگاه اصولیون در مسئله این حجت از جهت حجیت قطع اینجا اخبارون البته موضع انکار در پیش گرفتن که بحث شده در جلسه آینده دنبال میکنیم بله بله استاد چیمه بفرمایید
شما هم لطف کردید توضیح دادید متولی این باز به نظرم یه جوری حل نشد خب حالا این که عقل مصلحت شد درک بکنه به تمامی خب آیا این موجب به این میشه که بعدن هم شعار اومده روی این حکم جلب کرده
خب بله ما که عرض کردیم ببینید اگر واقعا عقل درک بکند ملاک تام فعلی را این حکمت الهی است و لطف الهی که او رو وامی داره به اختیار خود جعل کند متناسب با این مسئله حکمی را
ممکنه هم هستش که
تام
فعلی باشه تو لوازمش جعل بکنه رو جای دیگه جعل بکنه این باز یعنی این وقتی این ملازمه رو ما شکوندیم
بله این نکته خیلی خوبیه شما دارید اشاره میکنید این حرفتون حرف خوبیه لقائل ان یقول که بر فرض هم عقل ملاک تام فعلی را احراز بکند لزوم ندارد که شارع مقدس دقیقا همون فعل را بر عهده مکلف نهاده باشه همون فعل را در مقام جعل و اعتبار بر دوش مکلف نهاده باشه به همون علتی که قبلا گفتیم که ممکنه مصلحت الهی اقتضا پیدا کنه که مثلا مقدمه ای که به این فعل منتهی می شود را و نه خود این فعل را بر عهده مکلف واجب کنه یا مانعی که بر سر راه انجام این فعل از سوی مکلف است بر او حرام کنه اینو در بحث‌های قبلی هم وقتی که بحث از مراتب حکم داشتیم گفتیم که اعتبار یک عنصر کاملا اختیاری و هدفمنده و مولا میتونه حق طاعت خودش رو بر اساس عنصر اعتبار در هر نقطه ای که خواست متمرکز کنه اما یه چیز دیگه باید مد نظرتون باشه ببینید نقطه ای که اینجا وجود داره اینه که اگر عقل ملاک تام فعلی را درک کرد لاجرم اثبات می شود که این فعل مراد مولاست بدون هیچ تردیدی متعلق اراده مولاست حال درسته که مولا شاید در مقام اعتبار اینو بر دوش مکلف ننهاده باشد اما به هر حال این رو حتما عقل درک می کنه که این فعل مطلوب مولاست اگر ملاک غالبش مصلحته یا مبغوض مولاست اگر ملاک غالبش مفسد است و ما تو همون بحث ها که پیرامون حکم مطرح کردیم اشاره به این قضیه داشت که به هر حال همین که مکلف درک بکند اراده مولا را همین کافی است تا مسئولیت اتیان مراد مولا بر دوش او قرار بگیرد نسبت به مراد مولا مسئول بشه در راستای تحقیق و تحصیل مراد مولا موظف بشه این نکته ایست که برای آقای صدر میتونه در پاسخ به سوال شما بده
ولی این بیان اینجاشون این مطلب رو نمیگه
نه اینجا ساکتشون زد به این مطلب بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته